أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه بعد از نقل سیر تاریخی مسئله و تعدد آرای صاحب نظران بین افراط و تفریط و هسته مرکزی به این تحقیق پرداختن که مناسب است ما اون مصادیق بین الغیب و بین الرشد را جدا بکنیم و اون مورد مشتبه را که محل ابتلاس او را تحلیل بکنیم. اونجا که بین الغیب است یعنی مسلماً مصداق اعانت بر اسم است، جاییست که فروشنده کالا یا موجری که کار را در اختیار مستأجر قرار می‌دهد نه تنها عالم است که طرف مقابل قصد اسیان دارد، بلکه خود او هم قاصد است به قصد اینکه طرف مقابل از این کالا یا کار بهره حرام ببرد این متاع یا این کار را در اختیار طرف مقابل قرار می‌دهد. این مصداق روشن اعانت بر اسم است و بیان الغیب خارج از مسئله هم هست، چون مسئله محل بحث که مسئله سوم است جایی است که فروشنده قصد اسیان ندارد، اون هم که بیان الرشد است و مسلماً مصداق اعانت بر اسم نیست. اون جایی است که این متاعی که فروشنده در اختیار قرار می‌دهد یا کاری که این موجر در اختیار قرار می‌دهد موضوع باشد برای تحقق اسیان، نه در ردیف علل فاعلی و مبادی صدور، نظیر تجارت تاجری که گاهی باعث می‌شود حکومت ظالمی مالیات ظالمانه بگیرد، یا در بنادر و گمرک‌ها یک بهره زائد و محرمی ببرند و مانند آن، که اینجا موضوع کار است نه در ردیف علل فاعلی، این هم خارج است چون اعانت بر اسم نیست. اونجا که مشتبه است معلوم نیست که اعانت بر اسم است یا نه، این که ما چهار قید را در ناحیه موضوع اخذ میکنیم، بعد ببینیم با حفظ این قیود چهارگانه این اعانت بر اسم است یا نه. اول اینکه این کالا هم میتوان از او بهره حلال برد هم بهره حرام، پس یک منفعت محلله عقلایی دارد و منافع محرمه هم دارد، این یک، پس منفعت او منحصره در حرام نیست. دوم اینکه خریدار یا مستأجر یا طرف مقابل عقد هر که هست قصد دارد از این کالا یا کار بهره حرام ببرد، این دو. سوم اینکه فروشنده یا موجر که این متاع یا این کار را در اختیار خریدار یا مستأجر قرار می‌دهد عالم به چنین قصد است، علم دارد که این خریدار یا این مستأجر میخواهد بهره حرام ببرد. چهارم اینکه خود این فروشنده یا موجر قصد توسل به حرام ندارد، شاید از اون کار هم منزجر باشد ولی بالاخره برای کسب درآمد این متاع را به اون خریدار میدهد. پس این قیود اربعه در ناحیه موضوع مسئله مأخوذ است، این یک طرف. طرف دیگری که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن این رو ما باید احراز بکنیم و بدونیم که این هم خارج از بحث است، این است که اگر این خریدار یا مستأجر کسی بود که کمک به او به ای نحو کان حرام بود، یک عنصر فاسدی بود که نهی شده است از کمک به او فی ای شأن من شؤونه، اگر خریدار یا مستأجر چنین آدمی بود که کمک به او فی فی ای شأن من شؤون الحیات محرم بود، یا خریدار و مستأجر کسی بود که در خصوص تملک و شراء کمک به او نهی خاص داشت، این دو فرض خارج از بحث است، برای اینکه مسلماً مصداق اعانت بر اسم است و از بحث خارج است. اگر ما نهی داشتیم که به فلون شخص به هیچ وجه کمک نکنی، خب فروختن مصداق اعانت بر اسم است، مصداق اعانت است، چون خود این اعانت محرم است نه اعانت بر اسم. تملک او اگر حرام بود یا شراء او اگر حرام بود، فروختن به او و در اختیار قرار دادن او این کمک هست بر حرام، برای اینکه تملک او حرام است، شراء او حرام است، ما داریم به شراء او یا تملک او کمک بکنیم، اینم خارج از بحث است. پس محور بحث آن است که قیود اربعه را دارا باشد، یک، و اونجا که خریدار یا مستأجر کسی است که نهی خاص وارد شده است که کمک کردن به او محرم است، اینم از بحث خارج است. این دو، خریدار یا مستأجر یک مسلمان عادی است یا یک مشتری عادی است مانند سایر افراد، خصیصه ای ندارد، آیا به چنین خریداری متاع دادن حرام است، اون اعانت بر اسم است یا نه؟ اگر اعانت اسم بود حرام است، دیگر اون اشکال برام صاحب حدائق بر مقدس اردبیلی وارد نیست. ما ببینیم در اینجا اسم چی هست و فروشنده چگونه کمک می کند در اسم. فروشنده یا در تحصیل سبب کمک می کند یا در تحصیل مسبب، هیچ کدام از این دو که حرام نیست. نه خریدن خریدار که سبب تملک است حرام است، گاهی خود خریدن حرام است. اینجا خریدن که سبب تملک است که حرام نیست، گاهی تملک حرام است که مسبب است، اینم که حرام نیست. نه خریدن انگور یا چوب صنعتی حرام است، نه تملک انگور یا چوب صنعتی حرام است. خب فروشنده یا در سبب کمک میکند یا در مسبب کمک میکند، چون اگر فروشنده بیع نکند که خریدار شرا ندارد، اگر فروشنده تملیک نکند که خریدار تملک ندارد. پس اگر سبب باشد که محرم نیست، اگر مسبب باشد که محرم نیست، فروشنده کمک خریدار است در تحصیل سبب یا در تحصیل مسبب، اینا که هیچ کدام حرام نیست. فروش خریدار قصد دارد که بعد اینکه این خمر این انگور را مالک شده است، او را خمر بسازد یا این چوب صنعتی را که مالک شده است از او صلیب و صنم بسازد، اون کارش حرام است. بین تملک و خریدن خریدار با اون عصیان اراده شخص خریدار فاصله است، که اون اراده در اختیار فروشنده نیست. خب آیا صرف همین مطلب باعث می شود که این اعانت بر اسم باشد یا نه؟ قد یقال به این که گرچه تملک خریدار که مسبب است حرام نیست، شراء خریدار که سبب است حرام نیست، ولی چون او می خرد به قصد خمر، پس در صدد تجری است و عصیان در قبال مولاست. همین کار معصیت است، نه اون تخمیر. تخمیر که فعل خارجی است، خمر سازی است، اون که مسلماً حرام است. ولی همین که کسی انگوری را به قصد تخمیر می‌خرد، در صدد تجری است، داره تجری می‌کند. در صدد مخالفت با مولاست. همین عمل می شود تجری، چون همین عمل می شود تجری، پس شما در تحلیل یک امر را ملحوظ نکردید، گفتید مسبب حرام نیست، حق با شماست، یعنی تملک، گفتید سبب حرام نیست، یعنی شرا، حق با شماست، ولی خواستید نتیجه بگیرید که بگید بایه یا تملیک میکند که کمک در مسبب است، یا عقد دارد که کمک در سبب است، گفتید نه بی برای شرا حرام است، نه تملیک برای تملک حرام است، اما اون امر ثالث مقفول مونده و اون این است که خریدار یه تجری دارد، این که می خرد به قصد تخمیر همکنون متجری است، این تجری معصیت است و فروشنده دارد به تجری خریدار کمک می کند، تجری عصیان است، فروختن کمک به عصیان است، می شود اعانت بر عصم. می‌فرمان این هم تام نیست، برای اینکه تجری یه عنوانی است که از برخورد این دو جزء پدید می‌آید، یعنی خریدن به قصد تخمیر می‌شود تجری، تملک برای تخمیر می‌شود تجری، پس صرف تملک تجری نیست، صرف خریدن که سبب تملک است تجری نیست، تجری عنوانی است که حاصل است از این دو جزء ترکیبی و تلفیقی، یکی شرا، یکی قصد تخمیر. خب این فروشنده به شراء او کمک می کند اگر سبب لازم بشود، به تملک او مدد می کند اگر مسبب ملازم بشود، به تجری او که کمک نمی کند، چون تجری خود خریدن یا تملک نیست، تجری عنوانیست که حاصل می شود از مجموع خریدن و قصد تخمیر، بنابراین قصد تخمیر جزئی دیگر است که فروشنده در اون قصد هیچ نقشی ندارد، این کمک می کند به جزئی از اجزای یک مرکبی که اون مرکب تجری است و خود این جزء نه معصیت است نه تجری، شرا وحده نه عصیان است نه تجری، تملک وحده نه عصیان است نه تجری، و اون چرا که بایه یا موجر کمک میکنن، کمک در شرا یا کمک در تملک است. پس اگر خواستیم از راه تجری وارد بشویم که بگویم تجری معصیت است و فروشنده کمک در تجری می کند، این هم ناتمام است. خب تا اینجا ما نتوانستیم حرمت را از ناحیه اعانت بر اسم ثابت بکنیم، مگر اینکه کسی بگوید در اعانت بر اسم همین که مقدمه حرام را در اختیار کسی قرار می دهید همین اعانت بر اسم است. اما خب این برهان می طلبد، اگر این باشد که سوق مسلمین آلوده خواهد بود. خب اگر کسی نانی می فروشد به کسی که روزه می خورد، باید معصیت بکن. خیلی افرادن که از این کالاها بهره حرام می برن، پس فروشنده ها باید معصیت بکنه، اکثر معاملات یا خیلی از معاملات باید حرام باشد، یا خیلی از اجاره ها در قبال بیوع باید محرم باشد. صرف این که انسان مقدمه ای از مقدمات بعیده کار حرامی را در اختیار قرار میدهد که دو چیز در این وسط فاصله است، یکی اضافه شدن مقدمات دیگر، یکی هم اراده خریدار باید متخلل باشد که اگر همه اینها ضعیم شد اونگاه حرام واقع می شود. چنین چیز را که اثبات نکردیم، صرف اینکه یک چیزی مقدمه حرام بود، آدم اگر این مقدمه را در اختیار کسی قرار بدهد معصیت کرده باشد، این طور نیست. ولو علم اجمالی. حالا اونجا که علم هست که این شخص روزم خور است، آمده نون ببرد، آمده ماس ببرد، آمده شیر ببرد، میگم اینها معصیت میکنن. خیلی ها میدونن که این آقا روزه میخورد و این رو گرفته برای نهارش. نه، حالا میدوند اونجا که نمیداند که از بحث بیرون است، میداند که این شخص روزگیر نیست، حالا معصیت کرده. حالا اونجا که علم تفصیلی هم باشد، معلوم نیست معصیت باشد، چه رسد به این که علم اجمالی است. حالا یک نانواییست که روز ماه رمضان تبخ میکند برای خردسالان و سالمندان و مسافران و بیماران، برای اونا باز باز شده. یه کسی هم آمده که این میشناسد اهل محل است، میداند او روز بگیر نیست و این نان را برای قضا ظهرش میبرد، حالا بگیم این معصیت است؟ اثبات میخوادید. و همچنین کالاهای دیگر. یه وقت هست که یه مثالی مرحوم شیخ رضوان الله علیه ذکر کرده و اون اینی که ما میدانیم اگر این قضا را به این شخص بدیم، این شخص با این قضا تقویت میشود و گناه میکند. این دو جوره. یه وقت هست که با این قدرت پیدا میکند و با همین قدرت معصیت میکند و ما علم داریم. این داخل در محل بحث است، نظیر بیع خشب و عنب است، لمن یعمله سنما او خمرا. یه وقت هست نه، ما این قضایی رو که دادیم او مانند دیگران این قضا رو میخورن و قدرت بدنی پیدا میکنن، همانند سایر افراد که با قدرت خوردن قضا قدرت بدنی پیدا میکنن. بعدن یه معصیتی از اونا صادر میشود. این در طول کار ما نیست، این چرا حرام باشد؟ در خصوص مسئله فروختن انگور به کسی که خمر میکند، او را حتی مرحوم شیخ فرمود که بعید حرام باشد اگه به این صورت باشد. یعنی ما میدانیم که این شخص این انگور رو میخرد نه به قصد تخمیر، ولی میدانیم وقتی این رو به کارگاه برد، اونها وادارش میکنن که این تجدید نظر کند، بگن این بهتری مصرفش خمرسازی است. این رو بعد میدونیم، حتی فتوا به جوازی همچی چیزی برای مشیخ میدن، میگن اونی که مشکل دارد آن است که انسان این کالا را در اختیار خریدار قرار بدهد و میداند که خریدار از این کالا بهره حرام میبرد. اینجاست که محل بحث است. بعضی از مواردش مصداق اعانت بر اسم است، اما اونجا که ما میدانیم خریدار از این قصد ندارد که بهره حرام ببرد، ولی در آینده اراده او عوض میشود از او بهره حرام میبرد، فعلا چرا این حرام باشد؟ این راهی را که مرحوم شیخ رضوان الله علیه طی کردن کم کم منتهی می شود به تحلیلی که مرحوم آقای نائینی ارائه می کنن. البته یه تفاوتی بین فرمایش مرحوم آقای نائینی با مرحوم شیخ است که اون تفاوت هم بعد معلوم میشه. چون که مرحوم شیخ هم اون نقدی که بر محقق اردبیلی دارن، اون تفاوت هم در بحث دیروز اشاره شد. مقدس اردبیل رضوان الله علیه خواستن بین دادن چوب به دست ظالم یا قلم به دست کاتبی که میخواد شهادت باطل بدهد با فروختن خمر فرق بگذارن، که اشاره شدشون یه تفکیکی کردن به یه الحاقی مسئله فروختن خشب و عنب را از اعطاء اون عصا و قلم تفکیک کردن و به تجارت و سفر حج ملحق کردن. گفتن همون طوری که اینها موضوع است برای اسیان مالیاتگیرها و اعانت بر اسم نیست، حلال است وش ملحق به اعطای عصا یا قلم نیست، که مرحوم شیخ رضوان الله نقدشون این بود، نه اون تفکیک بجاست نه این الحاق ثواب است. نمی شود بیع الخشب و العنب را از اعطاء اون عصا و قلم جدا کرد و به تجارت و سفر حج ملحق کرد. یه فارقی هست و اون این است که فارق علمی باشد که فقیه بتواند ارائه کند، وگرنه موارد خاصه رو خود مقلدین می دونن. اگر این کار در ردیف مبادی علل فاعلی قرار بگیرد، یک، بین این کار و وقوع عصیان جز اراده فاعل طرف مقابل فاصله نباشد این دو، و ما هم علم داریم به چنین تحقق چنین اراده ای سه، اینجا مصداق روشن اعانت بر اسم است. این دیگه فرق بین اعطای عصا و عنب نیست. یک کسی است که باغ انگورش در کنار کارگاه و کارخونه میسازی است و دیگه میسازی هم جوشه و این هم عالم است، همین که این انگور را فروخت اونا در دیگه جوش میسازی میگذارن، هیچ فاصله هم نیست. مثل اینکه ظالمی آماده برای زدن هست و هیچ حالت منتظری ندارد مگر اینکه چوب دستش نیست. خب چوب دادن و همان و زدن همان، اینجا هیچ فاصله ای بین دادن چوب و تحقق ظلم نیست مگر اراده فاعل که اون هم معلوم است. اونجا هم دیکیست درد می جوشد و ما می دونیم به اینکه هیچ فاصله ای بین این تحویل گرفتن انگور و گذاشتن در دیک جوش می نیست مگر اراده این صاحب کارخونه، اونم حاصل است. یه مقدار مرحوم لالی میخواد بین اینا فرق بگذارد. خب حالا چطور شما اونجا اونجور حساب کردید در جریان می میکده اینجا رو حساب نمی کنید؟ اینم همان است. اگر اونجا اعانت بر اسم است، اینجا اعانت بر اسم است. اگر ما یقین داریم که این کارگاه اینجا جای انگور فروشی نیست، این کامیون انگور رو که بردن تو این کارگاه اینجا برای خوردن نیست، برای فروختن نیست، اینجا این محدوده محدود کارخانه شرابسازی است و دیگم جوشه، هیچ فاصله بین تحویل گرفتن انگور و گذاشتن در دیگ میسازی نیست الا اراده صاحب کارخانه، اون اراده هم معالمیم. اینجا مصداق روشن اعانت بر اسم است. همون بحثی که سابق داشتیم که در بعض موارد علم از قصد جدا نیست، همون بیان را الان مرحومانان اینجا ارائه کردن. میفرمودن بگید که شما اگر قاصد بودی مگه چه میکردی؟ که حالا قاصد نیستی هم کارو میکنی. اینجا اصلا میشود گفت که شما قصد تحقق معصیت ندارید؟ شما این قیود چهارگانه رو حفظ بکنید، این کار، این کالا یا این کار گرچه منفعت مشترک دارد، خریدار قاصد است که الا و لابد از او بهره حرام ببرد، شما هم عالم به قصد او هستید ولی خودتون قصد ندارید، خودتون قصد ندارید ولی از نظر روانی که تحلیل کنید میبینید قصد شما از علم شما جدا نیست. مثل این کسی میداند که کاری که در این شهر دارد بیش از 10 روز طول میکشد، چنین شخصی نمیتواند بگوید من که قصد اقامه نکردم. همین که علم دارید کارتون در این شهر 10 روز طول میکشد، همون قصد اقامه است، لازم است قصد اقامه بکنید. که اگه کسی برای تجارتی سفر کرده به یه شهری، بعد بهش گفتن نوبت شما بعد از 12 روز است، خب این شخص همین که علم پیدا کرده 10 روز یا 12 روز باید بموند، باید نمازش تمام بخونه دیگه، لازم است قصد اقامه بکنه. که قصد اقامه از علم به موندن منفک نیست. در این گونه از موارد که انسان میداند این ظالم دارد میزند و هیچ امری کمبود ندارد مگر یه تک چوب، اراده او را میداند، خشم او را هم میبیند، تنها چیزی که کم هست همین یه دونه اساس، اینم اساس رو به دستش میده. خب در چنین فضایی بگوید من که قصد اعانت بر اسم نداشتم یا من که قصد ظلم کردن نداشتم، این وضع پذیرفته شده نیست، چنین علمی از قصد جدا نیست. یا اگر کسی اون باغ انگورش در کنار کارخونه میسازی است، این کامیون انگور رو هم تحویل گرفتن، تحویل اونا دادن و میداند که الان این دیگ جوش رو دیگ میریزن، در چنین فضایی نمیتواند بگوید من که قصد میسازی نکردم، مگر قصد این دیگه حقیقت شرعی که ندارد. که این فرمایش مرمای ناینی از گوشه مرحوم فرماش مرحوم شیخ استنباط میشه، بعد به شاگردان مرحوم های ناینم مثل مرحوم های بوجردی یا دیگران هم رسیده. غرض این که در بعضی از موارد که تنها مقدمه مفقود همین است، انسان همین را در اختیار قرار بدهد، مصداق بارز اعانت بر اسم است. اگر در بر خیلی از امور توقف دارد، جزء اخیر نیست به اصطلاح و مانند آن، البته ممکنه اعانت بر اسم صادق نباشد. بنابراین اینی که مرمای نانی دارن بین بیع عنب و اعطاء سیف فرق میسازد، اصلا فرق میزنن، این نارواست. اینا ممکن است که بعضی مقدمات بعیده باشد، بعضی مقدمات غریبه باشد، بعضی مقدمات وسطا. جریان بیع خشب و عنب با جریان اعطاء قلم و عصا یکیست. گاهی اون جزء اخیر است، اینم جزء اخیر است. گاهی اون جزء ابتدایی است، گاهی اینم جزء ابتدایی. این چی نیست که او حرام باشد این حرام نباشد. اگر مثال را به اون جایی میزنید که شما الان میبینید ظالم در صدد انتقام و عذاب است، تعذیب است و هیچ کمبودی ندارد الا یه تک چوب، شما به دستش بدید اعانت بر اسم است، در جریان بیع خشب و عنب هم همین مثال بزنید، این کارگاه برای سرمسازی یا سلیب سازی آماده است، هیچ کمبودی ندارد مگر یه تک چوب صنعتی. شما همین که این چوب صنعتی را بدید، اون ایام عید کریسمس است، بخواد سلیب بسازه برای بازار، خب همین کار را میکند، اونجا هم بشه محرم، به عنب هم بشه محرم. بنابراین اگر جزء اخیر باشد، البته این مصداق اعانت بر اسم هست، و اگر جزء اخیر نباشد، مبادی متوسطی باشد، این یا مسلماً اعانت بر اسم نیست یا مشکوک است. حالا امروز چون افتتاح مجلس خبرگان است، اجازه بدید که ما این مقدار زودتر بریم. الحمدلله.